الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فالتحقيق ما ذكرنا من أن من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه. بحث در این بود که شرط مخالف کتاب و سنت عبارت است از شرطی که بر حکمی وارد بشه و بخواهد اون حکم غیر قابل تغییر را که به نحو مطلق جعل شده مقید بکنه. اگر شرط در صدد تغییر یک حکم تغییر ناپذیر باشد، این شرط میشه شرط مخالف کتاب و سنت. و اگر شرط بخواد یک حکم قابل تغییر را تغییر بده، این منعی برای او نیست و این شرط شرط مخالف کتاب و سنت نیست. رسیدن به یک نقل قولی که از فاضل نراقی کرده بودند، که فاضل نراقی یک مطلبی را فرموده بود برای تفسیر شرط مخالف، که این تفسیر را هم مرحوم شیخ اشکال کردن و نتیجه بحث این شد که علیکم السلام نتیجه بحث این شد که ما ادله وجوب وفاء به شرط مثل المؤمنون عند شروطهم اینها را با ادله احکام که مقایسه می کنیم، ادله وجوب وفاء به شرط نسبت به ادله احکامی که از قبیل قسم اولند، یعنی احکامی که قابل تغییر هستند، این دلیل وجوب وفاء به شرط حاکم بر اون دلیل حکم تغییر پذیره. وقتی میگیم حاکم بر اون است، یعنی این که اگر دلیل حکم اقتضا میکنه که این حکم ثابته، نباید تعطیل بشه، اما دلیل وجوب وفاء به شرط اقتضای عمل به شرط و ترک مباح یا لزوم فعل مباح را دارد، این دلیل حاکم بر اون دلیل، مفسر اون دلیل. یعنی چی مفسر اون دلیل؟ یعنی این که وقتی که مثلا دلیل کلومن طیبات اقتضا می کند که اکل لحم مباح باشه، اگر شرط آمد و قسم آمد یمین آمد که عقل ترک بشه، خب اینجا لزوم وفاء به شرط و المؤمنون عند شروطهم اقتضا می کند که این ترک بشه. این دلیل را ما میگیم حاکم بر مثلا کلومن از طیبات. یعنی چی حاکم بر اون؟ یعنی کلومن از طیبات اقتضا میکرد که این عمل و این فعل و اکل لحم فعل و ترکش مجاز باش، مساوی باش. یعنی نشون میداد که این حکم جعل شده برای این فعل. اما وقتی وجوب وفاء به شرط و المؤمنون عند شروطهم میاد، عمد اون حکم را معین میکنه. یعنی میگه اون حکم تا وقتی ثابته که شرطی نباشه مفسر اون دلیل میشه. لذاست که ما میگیم ادله وجوب وفاء به شرط حاکم بر ادله احکامی است که از قبیل قسم اولن، اما نسبت به قسم دوم از احکام، یعنی اونهایی که به نحو مطلق جعل شدن، اونهایی که عرض به حضور شما قابل تغییر نیستن، اونهایی که با ملاحظه همه شرایط و احوال جعل شدن، خب طبیعتا دیگه المؤمنون عند شروطهم نسبت به اون ادله حکومت نداره و نمیتونه به اصطلاح به واسطه این دلیل شرط یک شرط الزامی باشه و اصلا شرط باطل میشه. فتحقیق ما ذکرنا من ان من الاحکام المذکوره فی الكتاب و السنه ما یقبل التغییر به شرط. خب حرف صاحب مستند فاضل نراقی باطل شد. خب حق همونیست که ما گفتیم که چی؟ که بعضی از احکامی که در کتاب و سنته، من الاحکام، بعضی از احکامی که در کتاب و سنته از اوناییست که یقبل تغییر به شرط، میشه با شرط اونها رو تغییر داد. لتغییر عنوانه، چون عنوانش تغییر میکنه. بله؟ نه، عنوان اون حکم، حکم فی نفسه جعل شده بود مادامی که شرط نباش. وقتی حالا شرط میاد اون عنوان عوض میشه. حالا از همینجا استفاده میکنن که اصلا تفسیر المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا و حلل حراما. حالا از همین نکته هم استفاده میکنن برای تفسیر اون که حالا عرض میکنن که اکثر ما رخص فی فعله و ترکه. این که اکثر مباحات را میگوید، اکثر ما رخص فی فعله و ترکه، یعنی اکثر مباحات که نرس کردیم بعضی از مباحات ممکنه از قبیل قسم دوم باشن، حالا یا به خاطر دلیل خاص با هر توجیهی، مثل مسئله ترک ازدواج مجدد، ترک تسری، اینها از مواردی است که عرض به حضور شما استثناء شده. و منها ما لا یقبله، از جمله این احکام اونایی است که لا یقبل تغییر، لا یقبل تغییر به شرط، که تحریم و کثیر من موارد الوجوب. و ادلت و شروط حاکمتون علی القسم الاول دون الثانی. ادله شروط، المؤمنون عند شروطهم، اینها حاکم بر قسم اول از احکام هستند، حاکم بر اون ما یقبل تغییر به شرط. چرا میگه حاکمن؟ دیگه تفسیرش روشنه. ما وقتی میگیم حاکمه یعنی مفسر اوست، مبین اوست، ناظر به اوست. بله، حالا اینجا اختلافه، این که حالا تعبیر به حکومت به کار ببره بره یا ورود، اینا چون معمولا خیلی شبیه و نظیر همان، معمولا این اختلاف هست در نسبت بین ادله. اینجا بله، بعضی ها گفتن به تعبیر به ورود، چون وقتی این میاد موضوع اون دلیل رو عوض میکنه، لذا وارد بر اوست. اما حالا حکومت هر کدام که باشه باید یه جوری تفسیرش کنیم. چون وقتی میگیم حاکمه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی این دلیل که میاد از حضور شما، در واقع میخواد نسبت به اون دلیل جنبه تفسیر داشته باشه. یعنی به ما میفهمونه که اون حکم مثلا کلومن از طیبات، اون دلیلی که اون حکم را تفسیر به اصل جعل کرده، اون به نحو مطلق جعل نکرده، فی نفسه جعل کرده با قطع نظر از عناوین و ملاحظات. فان اشتراطه مخالف لکتاب الله، اشتراط این شرط مخالف با کتاب خداست. کما عرفته و عرفته حکم صورت شک، هم این مسئله رو شرط تغییر احکام از قبیل قسم دوم را دانستی که مخالف کتاب خداست، و حکم صورت شک هم معلوم شد. در صورت شک گفتیم چی؟ احسن، اصل عدم مخالفه. البته حالا ما این اشکالات رو به نراقی کردیم، اما وقت تفتن خود نراقی لما ذکرنا فی حکم القسم الثانی. آخه ایشون در صدر کلامش یه مطلبی رو فرموده بود، آمده بود تفسیر کرده بود، شرط مخالف کتاب یعنی این که ما بیایم بگیم مثلا زنا حلال است، یعنی حکم الهی را بخوایم مثل این که در جایگاه جائل نشستیم بخوایم تغییر بدیم. اما التزام به فعل حرام، التزام به ترک واجب، این که من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که شرب خمر کنی، این مشمول شرط مخالف کتاب و سنت نیست. پس چجوری اون را حل میکردن؟ از راه تعارض بین دلیل حرمت و دلیل وجوب وفای به شرط، و اینکه در این تعارض رجوع به مرجحات میشد و تا آخر. لذا تفتن لما ذکرنا فی حکم القسم الثانی و ان الشرط فیه مخالف للکتاب، یعنی همون حرف ما را آخر کلامش گفته، خودش تفتن به این نکته پیدا کرده، تنبه به این نکته پیدا کرده. حالا صدر کلامش یه چیزی داشت، بالاخره یه مطلبی را گفته بود، درسته ایشون ممکنه حالا به کسی ذهن کسی به احتمال خیلی خلاف ظاهری اون احتمال، اصلا احتضار خود ایشون هم حالا صرفا بنوانی احتمال گفته، حالا شیخ خواستن همه راه ها رو ببندن دید. به حیث کاده ان یرجع اما ذکره اولا، به گونه ای که گویا دیگه نراقی از اون چه که ابتداعا ذکر کرده رجوع کرده. چی بوده اون؟ من التعارض بین ادلت وجوب الوفاء به شرط و ادلت حرمت شرب الخمر. گفتن اصلا مسئله شرط شرب خمر شرط مخالف کتاب نیست. ببینید این که میگه شرط مخالف کتاب نیست، نه یعنی جایزه، نه، منظورش اینه که اون الا حلل حراما یا حرم حلالا اقتضا میکنه یه حلال رو بخواد حرام کنه، بگه زنا حلال است. شرب خمر حلال است، نه اینکه من این رو میفروشم به شرط اینکه تو بنوشی خمر را. از این برگشته و گفته فقال ولو جعل هذا الشرط، کدام شرط؟ شرط التزام به فعل حرام و ترک واجب. این شرط گفته از حرفش برگشته، اونجا میگفت این مخالف کتاب و سنت، منظور ما از روایات این نیست، اما اینجا میگه جعل این شرط ولو، بله ولو جعل این شرط از اقسام شرط مخالف کتاب و سنت، کما یطلق علیه عرفن، چنانچه عرفن به این شرط میگن شرط مخالف کتاب و سنت، لم یکن بعیدن، بعید نیست که این را هم بگیم شرط مخالف کتاب و سنت. خب از اینجا یک نتیجه ای میگیرن و مما ذکرنا، خوب دقت کنید این تقریبا یک معیدی است در اون چه که شیخ تا به حال فرمودن، که ببینید در روایت آمده است المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. ما اگر این استثناء را خوب تحلیل کنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم این که میگه شرطی که عرض به حضور شما یک حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام کند، ما اگر این را خوب تحلیل بکنیم، در واقع این خود به خود معناش رو برای ما روشن میکنه که ناظر به قسم دومه. یعنی چی؟ یعنی قسم اول از احکام اصلا در واقع تحریم حلال و تحلیل حرام نیست. خوب دقت کنید، اگه کسی آمد گفت آقا من این خانه ام را به تو می فروشم به شرط این که خیاطت رو صوب بکنی، من این کار را انجام میدم یا به خاطر نظری که داشته یا امر پدرش، یک امری که جایز بوده از ترکش ملزم میشه به انجام او. خب اصلا این رو بهش نمیگن تحلیل حرام یا تحریم حلال. چرا نمیگن؟ برای اینکه درسته این جایز و ترک بوده، اما با این شرط اصلا عنوان این فعل عوض شده. بله اگر عنوان عوض نمیشد، صدق تحلیل حرام یا تحریم حلال میکرد، یعنی چیزی را که حلال بوده ترک حلال بود، حالا ترک میشه حرام، با نظر اینجوری میشه دیگه. اگر تحریم حلال رو ما دقت کنیم، یعنی حرام کردن یک حلال، خب حرام کردن یک حلال، این عنوان شامل شرطی که بر احکام از قبیل قسم اول وارد بشه نمیشه، چون اون شرط در واقع تحریم یا تحلیل حلال و حرام نیست. یعنی اول عنوان رو عوض میکنه، خود به خود یه حکم جدید پیدا میشه. اما راجع به قسم دوم از احکام، چرا این عنوان برای صرف میکنه؟ کسی که شرط میکنه شرب خمر را، این در واقع یعنی داره یک عمل حرام را حلال میکنه. کسی که شرط میکنه ترک نماز را، داره یک امر حرامی را حلال میکنه. کسی که شرط میکنه نعوذ بالله زنا را، این داره یک عمل حرامی را حلال میکنه. پس اگر ما دقت کنیم در واقع وقتی که میگه المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا او احل حراما، این اصلا دقیقا معناش روشنه که این داره میگه شرط مخالف کتاب و سنت اون شرطیست که بخواد یک حکم جعل شده به نحو مطلق را که برای همه حالات و برای همه شرایط جعل شده که اکثر الواجبات و المحرمات، اونا ملاحظه همه عناوین درش شده و این حکم جعل شده، یعنی این حکم حکمیست که برای همه حالات جعل شده. اگه یه شرطی بخواد این حکم را عوض کنه میشه تحلیل حرام یا تحریم حلال. اما اگر فرض کنید یه شرطی بخواد حکمی را که اون حکم به نحو مطلق جعل نشده با قطع نظر از عناوین دیگر ثابت شده، فی نفسه ثابت شده و لعل به خاطر عروض یک عنوان جدید حکم تغییر بکنه، خب اون دیگه اگر حکم تغییر بکنه اون در واقع عنوان عوض شده تا حکم عوض شده، و الا اینجور نیست که یک حکمی را که خدا جعل کرده مثلا ما آمده باشیم تغییر داده باشیم. و من ما ذکرنا من انقطاع الاحکام الشرعیه المدلول علیها فی الکتاب و السنه علی قسمین، از این که ما گفتیم که احکام شرعیه بر دو قسمن، احکام شرعیه‌ای که دلالت میشه بر این احکام در کتاب و سنت دو قسمن که گفتیم حکم قابل تغییر و حکم غیر قابل تغییر. یظهر لک معنا قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار المتقدمه المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. خب چجوری معلوم میشه؟ توضیح میدن فان المراد بالحلال والحرام فیها، در این روایت این که اصلا گفته محرم حلالا یعنی ما کان کذالک، یعنی ما کان حلالا او حراما، چیزی که حلال باشه یا حرام باشه به ظاهر دلیلهی به واسطه اون دلیلی که حلیت یا حرمت او را ثابت کرده، حتی مع الاشتراط. حلال و حرام یعنی این، اون حلال و حرام غیر قابل تغییر که این حکم حتی مع الاشتراط ثابت شده. یعنی چی؟ یعنی حکم فی نفسه ثابت نشده، حکم جعل شده به نحو مطلق، حکم جعل شده برای همه حالات حتی اگر شرط انجامش هم بشه. نظیر و شرب الخن و عمل الخشبه سنبن، چوب رو بخواد تبدیل به بت بکنه، او صورت حیوانن یا مجسمه بسازه، و نظیر و مجامعت زوج التي دل بعض الاخبار السابقه علا عدم ارتفاع حکمها. سه چهار مورد داره مثال میدن از حلال و حرام هایی که اینها حتی مع الاشتراط جعل شده، یعنی قابل تغییر نیست، مثل مجامعت زوج که بعضی از اخبار سابقه دلالت میکرد به این که حکمش مرتفع نمیشه، یعنی اینم از اون غیر قابل تغییر هاست. حکمش چی بود؟ اباحه متا اراد الزوج، یعنی حکم مجامعت زوج اباحه است هر وقت مرد بخواد، اختیارش دست مرده. خب الا عدم ارتفاع حکم مجامعت زوج، عدم ارتفاع به چی؟ به اشتراط کونها به ید المرأة. یعنی همین که زن بیاد شرط کنه اختیار مجامعت دست من باشه، حکم اباحه برداشته نمیشه. یعنی پس این حکم درسته اباحه است، اما از اون حکماییه که قابل تغییر نیست. دقیقا این واجب و حرام، یعنی شأن واجب و حرامه. درسته حکم اباحه است، اما در حقیقت در ردیف واجب و حرامه. همطور که واجب و حرامو نمیشه تغییر داد، این اباحه هم نمیشه تغییر داد. بله. و نظیر و تزوید، ازدواج مجدد، و تسری، همخوابگی با کنیز، و الهجر یعنی ترک کردن زوجه، اینا هم از اون مباحاتی است که دلیل داریم که قابل تغییر نیست. اون روایت که داشتیم دیگه، دوسته روایت محمد ابن مسلم بود، روایت محمد ابن قیس بود، به خاطر اون روایت ها درسته اینا مباحن. بذار میدید توی چیزاشون، همون اول هم که مثال زدن برای احکام از قبیل قسم اول، گفتن که اکثر المباحات، بل اغلب ها با یه توجیه اینا رو هم چیز میکردن. اصلا ملاد مسئله ضرر نیست. نه چی بحث نه بلاخره لازم میشه خلاف کسی نظرش رو مخالفت کنه، کسی نظر کرده فلان عمل مباح رو انجام بده، خب مخالفت با نظرش کرده، به وجوب وفای به نظر عمل نکرده. اگر قسم بخوره فلان عمل مباح رو ترک بکنه، اینجا حنف قسم کرده، چرا نمیشه؟ بله در شرایط عادی مباحه، فعل و ترکش مساوی، اما اگر شرط بکنه خب این عمل یا واجب میشه دیگه یا حرام میشه دیگه. بله بله، چون میشه شرط مخالف کتاب و سنت اگر این رو بپذیر. خب حیث دل بعض تلک الاخبار، همین که سوال شما جوابش داره میده، از کجا میگیم حکم اینام اباحه است؟ از اون اباحه هایی است که قابل تغییر نیست، چون بعضی از این اخبار دلالت میکند علا عدم ارتفاع اباحت ها. بعضی از روایات داریم که اباحه اینها تغییر نمی کند به اشتراط ترکها، به سبب شرط کردن ترک این اباحه معللا به ورود الکتاب العزیز به اباحتها. دلیلی که در این روایات هم آورده این است که در کتاب اباحه اینها بیان شده و اگر کسی شرط بکند که این مباح نباشه، واجب باشه یا حرام باشه، میشه شرط مخالف کتاب. اما ما کان حلالا لو خلیه و تبعه، اما چیزی که حلاله منتها حلیتش چجوریست؟ فی نفسه لو خلیه و تبعه، یعنی با قطع نظر از شرایط و احوال دیگره، به حیث لا ینافی حرمته او وجوبه به ملاحظت طرب به عنوان خارجی علی. اگه فی نفسه جعل شده، یعنی چی فی نفسه جعل شده؟ یعنی بگونه ایست که منافاتی نیست، منافاتی ندارد حرمت این حلال یا وجوب این حلال، یعنی یه مباحیه که جعل شده اباحه براش، اما چیه؟ یعنی فعل و ترکش یکسانه، اما به گونه ای جعل شده که میشه به نوعی فعلش واجب بشه یا ترکش حرام بشه. چجوری؟ به ملاحظت طرب و انوان خارجی علیه، با ملاحظه عروض یک عنوان خارجی علی. عنوان خارجی مثل چی؟ مثل شرط. با شرط یک عمل مباح واجب بشه. او کان حرامن کذالک، یا اینکه حرام باشد. گفت اما ما کان حلالن لو خلیه و طبعه، او کان حرامن کذالک یعنی لو خلیه و طبعه به حیث نمیدونم تا آخر. یا حرامیست که فی نفسه و با قطع نظر از عناوین دیگر جعل شده، فلا یلزم من اشتراط فعلهی او ترکهی، پس لازم نمیاد از اشتراط فعل این حلال یا ترک این حلال یا فعل حرام یا ترک حرام، الا تغییر عنوان الحلال و الحرام. ای کسی شرط فعل این عمل مباح را بکند، توجه داری؟ فعل حلالی که فی نفسه جعل شده یا حرامی که فی نفسه جعل شده، خب اگر این را شرط بکنه، این در واقع داره عنوان حلال و حرام را عوض میکنه، یعنی دیگه گویا از حلیت در میاد، از حرمت در میاد، نه اینکه با وصف حلیت داره تبدیلش میکنه به حرام، نه دیگه عنوان حلال نداره، دیگه عنوان حرام نداره. لذا این شرطن حرم حلالن او احل حرامن دیگه منطبق بر این نیست. فلا یلزم من اشتراط فعلهی او ترکهی مگر تغییر عنوان حلال و حرام، الموجب لتغییر الحل و الحرمه، که این موجب تغییر حلیت و حرمته. فلا یکون هین ازن تحریم و حلال. اینجا اگر کسی شرط کرد که مثلا این عمل را ترک بکنه، این تحریم حلال نشده. ولا تحلیل حرام، تحلیل حرام هم نخواهد بود. الا ترا انهو، مثال میزنه، لو نه سیدو عبدهو عبل والد ولدهو ان فعل مباح، مولایی به بندش میگه این کارو نکن، مثلا چه کار میخواست بکنه؟ یه عمل مباح رو در نظر بگیریم، یه طلبکاری، خب طلب داره، 1000 تومن از زید طلب داره. خب اینجا مطالبه طلب یه امر مباح، اشکال نداره، واجب نیست، حرام هم نیست. کسی بره به بدهکارش بگه آقا پول منو بده، مطالبه طلب مباح. حالا اگر پدرش بهش بگه راضی نیست، تو حق نداری بری از این آقای زید مطالبه طلب بکنی، خب اینجا در واقع آمده یک عملی که مباح بوده با این دستور پدر شده حرام. خب یا مثلا یه عنوان دیگری که حالا چرا؟ چون یه عنوان جدید پیدا شده، یه عنوان تازه پیدا شده. و همطور در مسئله امتناع زوجه در مورد خروج از شهر محل سکونت. ببینید، الا ترا انهو لو نه سیدو عبدهو عبل والد ولدهو، مودایی بنده اش را نهی بکنه، پدری پسرش را نهی بکنند از فعل مباح. اعنی فعل مباح چیه؟ مطالبت قریمن ما لهو فی ذمت قریمه، یک طلبکار. قریم اینجا به معنی طلبکار، قرین به هر دو معنا میاد، هم طلبکار هم بدهکار. مطالبه و طلب کردن یک طلبکاری کی را مطالبه کنه؟ ماله فی ذمه قریمه، اون چرا که در ذمه بدهکارشه. طلبکاره بره سراغ بدهکار طلب بکنه اون به اصطلاح چیزی را که در ذمه اون. یا نه او حلف المکلف برا ترکه، کسی قسم بخوره از حضورش که من نرم طلبم را از این آقا مطالبه کنم. خب لم یکن، بله، یا عبد یا خود مالک میشه. الان این لم یکن الحکم به حرمته شرعن، این که ما حکم میکنیم به حرمت این فعل مباح، یعنی چی؟ همین مطالبه. این که ما میایم میگیم الان که دیگه پدرش گفته حق نداری بری طلب کنی، این مطالبه میشه چی؟ حرام. خب این که ما حکم به حرمت این فعل مباح میکنیم شرعاً، این لم یکن من حیث، بله لم یکن تحریمن، این خبر لم یکن تحریمنه، لم یکن الحکم به کذا تحریمن لحلاله. خب کدام حکم؟ حکم به حرمته شرعن. چرا بگیم این حرام میشه؟ چرا بگیم مطالبه بدهی میشه حرام؟ من حیث طرق به عنوان معصیت سید والوالد، چون اگر بره طلب کنه معصیت مولاش کرده و اسیان المولا حرام، اگر بره طلب کنه اسیان پدر کرده، اسیان پدر حرام، اگر بره طلب کنه قسمش رو زیر پا گذاشته، این حنسل یمین چیه؟ حرام. خب حالا پس این عمل مباح تا این امر پدر نیامده حلال بود، الان که امر پدر آمد شد حرام. خب آیا ما به اینم میگیم تحریم حلال؟ به اصطلاح تحریم حلال، چون این الان حرام شده، قبلا حلال بود، آیا اینم صدق تحریم حلال برش میکنه؟ نه، لم یکن الحکم به این حرمت مطالبه شرعن تحریمن لحلاله، این تحریم حلال نیست. چرا نیست؟ تولید احسن، برای اینکه اگر اون حلال حرام شده اصلا اون حلیت به نحو مطلق جعل نشده بود. اگه به نحو مطلق برای همه حالات جعل شده بود، من میخواستم الان با این امر حرامش کنم، این میشه تحریم حلال. اما وقتی اصلا اصل حلیت اون حکم به نحو مطلق جعل نشده، حلیت مطالبه طلب از بدهکار فی نفسه جعل شده. یعنی چی؟ یعنی مادامی که شرطی در کار نباشه، مادامی که امری نمیدونم قسمی چیزی در کار نباشه، یعنی اون حکم از اول تا یک زمانی کارایی داشته، به محض اینکه شرایط عوض میشه دیگه حکم خود به خود از بین رفته، یعنی الان در شرایط جدید دیگه حلیتی نداره تا بخواد بشه با امر پدر حرام و بشه تحریم حلال. شرب خمر در هر شرایطی حرامه، لذا کسی بخواد بگه اینو بخر به شرط اینکه، میخرم به شرط اینکه تو خمر بنوشی، این تحریم حلاله. ولی اینجا تحریم حلال صدق نمی کنه. فکذالک ترک ذالک الفعل فی ضمن عقد یجب الوفاء به، همچنین ترک این فعل در ضمن عقدی که واجب الوفاءه، یعنی اونجا هم همینطور، اونجا هم تحریم حلال نخواهد بود. و کذالک امتناع الزوجه عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فی نفسه، فی نفسه بر زن اطاعت الزوج واجب. حق نداره مخالفت کنه، حق نداره بگی من همراه تو مثلا تبریز نمیام. امتناع الزوج عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فی نفسه، یعنی این حکم حرمت ثابت شده برای زن که مخالفت کنه با شوهرش. و کذالک امتناعها عن المجامعه، این که امتناع از مجامعت کنه اینم حرام. خب اما لا ینافی ذلک حلیتها، اما هیچ منافات نداره حلیت عرض به حضور شما عدم خروج مع زوج الى بلده و حلیت امتناع، در حقیقت حلیت امتناع زوج از خروج و امتناع از مجامعه. به چی؟ به اشتراط. بله؟ حرمت چی آخه؟ خب همون دیگه میشه، همون امتناع زوجه و آخه دو تا مسئله، حلیت امتناع زوجه در این دو مورد به اشتراط عدم اخراجها عن بلدها، بشی که شرط کنه اون رو از بلدش بیرون نبره، زن شرط میکنه من به شرطی زن تو میشم منو از شهرم بیرون نبری، او به اشتراط عدم مجامعتها، به اشتراط این که مجامعت مثلا به اختیار تو نباشه، حالا حد نظر و الا اشتراط عدم مجامعت به نحو مطلق که کما فی بعض نصوص. خب حالا اگر زنی آمد این شرط رو کرد، آیا اینجا عرض به حضور شما تحلیل حرام کرده؟ نه، اون حرمت از اول به نحو مطلق جعل نشد، در شرایط عادی اون حرمت بود تا مادامی که شرایط جدید نیاد، با عروض شرایط جدید دیگه اون حکم حرمت اصلا برداشته شده. لذا اگه الان با این شرط حلال بشه این تحلیل حرام نیست. و بله تحلیل حرام نیست دیگه، هیچی، اصلا این یک شرطیست مثل این که مثلا هزار تا شرط دیگه در ضمن عقدش میکنه، مگر اصلا باید یه چیزی باشه. ما عمده میخوایم ثابت کنیم این تحلیل حرام نیست. و بالجمله فتحریم الحلال و تحلیل الحرام انما یلزم مع معارضت عدلت الوفائب الشر لعدلت اصل الحکم. چه تحلیل حرام و تحریم حلال پیش میاد؟ وقتی که از یک طرف دلیل اصل حکم میگه این کار را نکن، دلیل وفائب الشر میگه نه این کار را بکن، دلیل حکم میگه شرب خمر نکن لا تشرب الخمر، دلیل وفائب الشر میگه شرط کردی باید عمل کنی، این دوتا با هم معارضه میکنن. خب اون وقت است که یستلزم وجوب الوفا مخالفت ذالک، یعنی مخالفت چی؟ اصل حکم را و طرح دلیل اون حکم را، کنار گذاشتن دلیل اون حکم را. یعنی اگه من بخوام به وجوب وفای به شرط عمل کنم، شرط کردم شرب خمر کنم، عمل به این شرط مستلزم کنار گذاشتن لا تشرب الخمر، مستلزم کنار گذاشتن اون دلیله. اما اذا کان دلیل الحکم لا یفید الا ثبوته لو خلی الموضوع و طبعه، اما اگه دلیل حکم به گونه ایست که حکم را فی نفسه ثابت میکنن، یعنی چی؟ یعنی لو خلی و طبعه، یعنی این حکم با قطع نظر از عروض هر شرطی و عنوان جدیدی حکم اینجوری ثابته، مثل مثلا عرض کردم حلیت مطالبه قرین، فانه لا یعارضه، لا یعارضه این دلیل حکم را ما دل علی ثبوت ضد ذلک الحکم، اونی که دلالت میکند بر اینکه ضد این حکم ثابته. اون ما دل علی ثبوت ضد ذلک الحکم مثل چی؟ حرمت و معصیت سید، حرمت و معصیت الوالد، از این ور مطالبت القرین جعل شده حلیتش لو خلیه و نقصه، که آقا کسی مطالبه کنه طلبش را، این حلال فی نفسه جرجه. از اون بر اون دلیل حرمت و معصیت الوالد، خب در واقع این اقتضا میکنه بره مطالبه کنه، حرمت و معصیت الوالد اقتضا میکنه حق نداری بری مطالبه کنی. لذا دلیل حلیت مطالبه طلب معارضه میکنه با چی؟ به اصطلاح این حلیت مطالبه طلب دلیلش معارضه ای نداره با اون دلیل، با اون دلیلی که میگه معصیت پدر حرامه. چرا؟ بله، مدل علی ثبوت ضد ذلک الحب اذا ترى علی الموضوع عنوانون، اگر عارض بشود بر موضوع یک عنوانی که لم یثبت ذلک الحکم له، این حکم برای او ثابت نشده، این حکم یعنی مثلا همون حلیت مطالبه قریب، الا مجردا عن ذلک العنوان، اون حکم برای ثابت شده مجرد از هر عنوان تازه‌ای، مجرد از عروض هر عنوان تازه‌ای. لذا این مسئله روشنه که تحلیل حرام و تحریم حلال نیست در یک صورت، در یک صورت فقط هست. یه اشکال اینجا مطرحه که این اشکال رو حالا باید مطرح کنیم و جواب بدیم.